همین نکات بظاهر کوچک باشیم، اگرچه کوچک هم نیست،
بله،
ولی خب وقتی داشتی مانده شده باشه ما کوچک میبینیم اوره و یقینا نتیجه خوب خود بود. تشکر علی جان،
سلامت باشی، من خداحافظی میکنم،
زنده باشین جان تا جو، ولی کافه صبح ادامه داره پر قوت.
دلم را بردی عشق، منی که در نگاهت جهانم خانه دارد، ببینم چشمهایت چقدر دیوانه دارد. دلم را بردی عشق، تو با آن خنده هایت همه قلبم برایت، من آرامم پنیشه میان دست هایت. آرامش من
دوستان عزیز، اگرچه ما مجله صبحگاهی رادیو دری را بخش موضوعیش جمع کرده بودیم، ولی بازم چند تا پیامک آمده، یک فرصت اندکی دارم امید یک مرور کنم. ناصر جان از قادس گفته زباله را جدا میکنم و در جای مخصوص میریزم تا محیط پاک شود. آفرین به شما. خانم رقیه از طلا و برفک ولایت بغلان گفته به اطفال خود گفتیم که در خانه اگر چیزی میخورن پوست و پلاستیکش در جیب بانن، اگر سطل نیافتن تا زباله منتشر نشه و در سطح جا. مومن از پروان گفته که هر روز دخترک خود روان میکنم که بیرون نولید تا جایی که میتونه جارو کنه و نظافت کنه. عبدالخالق از قندارم گفته جمعه با همسایه ها کوچه را با هم نظافت میکنیم و خیلی خوب، خیلی پایمکای انگیزه بخش و خوب. تشکر از یک یکتان. امروز از این گپ زدیم که وظیفه ما در برابر نظافت فضای عمومی چی است، فردا از چی گپ بزنیم. امروز اشاره شد به بعد فرهنگی قضیه نظافت عمومی. فردا بین سری پرسش کار کنیم که ترویج یا رواج دادن فرهنگ نظافت وظیفه کی هاست. میتونم مبحث خوبی باشه و قابل توجه، به اضافه بخشای دیگه کافه صبح که انشالله به شما تقدیم خواهد شد. تا فردا با ما خدا.
شما شنونده های عزیز می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه صبحگاهی و نیمروزی، موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11780 کیلوهرتز. همچنین برنامه صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. موج اف ام رادیو داریم. همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج اف ام ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.1 مگاهرتز، قندوز 90.2 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی‌های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. farstoday.ir/dari نشانی سایت ماست. شما همراهان گرامی می توانید با مراجعه و طور زنده نشرات رادیو دری را شنونده باشیم و این امکان برای شما عزیزان مهیا شده است که برنامه مورد علاقه تان شماره ارسال پیامک به رادیو دری 2093-794-71-74 شماره پیامگیر ما در واتساپ می باشد. شما از آن می توانید از طریق این شماره با رادیوی خودتان در ارتباط باشید. نظرات و پیشنهادات سازنده خودتان را در قالب پیام‌های صوتی و متنی برای همکارانمان ارسال کنید. همراهان گرامی، لطفاً رادیو دری را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک به آدرس @radiodarimashhad دنبال کنید. دوستان شننده، تقاضا داریم با اعلام نظرها، پیشنهادها و نقدهای سازنده رادیو دری را در فیسبوک و اینستاگرام همراهی بفرمایید. خوشحال هستیم که همراهی شما عزیزان داریم. امیدواریم صحت و سلامت قرین لحظه‌هایتان باشد. از گل‌های زندگی، از اطفال ناز و دوست داشتنی دعوت می‌کنیم برنامه خودشان شاپرک را شنونده باشند و مدت 15 دقیقه.
خداوند هر دو جهان، خداوند بخشنده مهربان، خداوند سنجاقک رنگ رنگ، خداوند پروانه های قشنگ، خدایی که آب و هوا آفرید، درخت و گل و سبزه را آفرید، خدایی که از بوی گل بهتر است، صمیمی تر از خنده مادر است، خدایا با ما مهربانی بده، دلی ساده و آسمانی بده، دلی صاف و بیکینه مانند آب، دلی روشن و گرم چون آفتاب. بسم الله الرحمن الرحیم. گلها، غنچه‌ها، نازنینا، خندروها، سلام، سلام، سلام. سلام گرم ما تقدیم به اطفال عزیز و دوست داشتنی سرزمین افغانستان. یک سلام مخصوص و کاغذ پیچم تقدیم به شما کلانای عزیز و مهربان و زامدکش. روزتان به خیر و نیکی. گفته بودیم که سبا یعنی امروز باز هم به خانهایتان میاییم. دیدین که ما سر گپ خود بودیم؟ خب شما بگوین که چی گپ و چی خبر، چی حال دارین، چی احوال دارین، و ما بگوین که کی از خواب خستین، سرحال و شاده بستین یا نه هنوز فاجعه کشیده رایستین ها؟ انشالله که شاد و سرحال باشین و بهترین ها نصیبتان باشد. جور و سلامت باشین. مثل هر روز 15 دقیقه میتونیم همراهیم باشیم و برنامه خودتان شاپرک بسیار خوش آمدین.
اینجا رادیو دریس، برنامه خودتان شاپرک.
میگم اهل پیامک میامک خواستین ها؟ منظورم ایست که پیامک روان میکنین؟ با کی؟ خب با کسایی که دوستشان دارین دیگه. خیلی خوب است که اونا را با پیامک هایتان شاد بسازین. نمیخواین که ما را هم خوش بسازین؟ شماره پیامک بچشه؟ اینا را براتان میگم. در افغانستان و از طریق واتساپ میتونین به این شماره پیامک خودتان را روان کنین. 2-0-9-3-7-9-4-7-1-7-1-4-4 منتظر پیامک هایتان هستیم. ما یک سوال از خودتان دارم. شما میدونستین که بدن ما عسکر داره؟ چی؟ نمیدونستین؟ کار ای عسکرا چی است؟ اوه چقدر سوال شما از ما دارین؟ از کجا اومدن؟ چی رقم هستن؟ بسیار خوب، بسیار خوب. سوالایتون رو نگه دارین در ذهنتان. بخش بعدی یک نمایش است. با دقت گوش کنین. احتمالاً سوالای دیگه ای هم که در این مورد به ذهنتان هست جوابش در این نمایش داده میشه. بشنوین؟
چرا روی حولی شیشتی علی؟
منتظر مصطفی هستم.
میخواین که با هم دیگه برن جایی؟
اگه بیایه میرن دیدن پدر کلان.
اگه گفته که میایه حتما میایه دیگه.
نیم ساعت قبل باید میامد. نه فامالی برچی نامده، خیلی دیر کده.
شاید یادش رفته که با خودت وعده داره.
نمیدانم.
مادر جان گفت که روی حولی خنک است، بیا خانه.
خراس میگی، برین داخل. البته مصطفی بیای زنگ در اولی رو میزنه دیگه. بیا بریم.
راستی علی جان، بچه قندم یادم رفت که برات بگویم خودت که در روی اولی بودی مادر مصطفی تلفن کرد.
حتما مصطفی اوشبرک واده امروز ما رو یادش رفته.
نه جان مادر، زود قضاوت نکو. مادرش گفت که مصطفی کمک ریزش کرده، از خودت معذرت خواهی کرد و گفت که امروز آمده نمیتونه.
ای بابا، چی وقت ریزش کردن بود؟ بچه خنده میکنی؟
از خاطری که هیچ کس خوش نداره ریزش کنه و نمیدانه که کی ریزش میکنه.
خوارت راست میگه علی. البته گاهی میشه حد زد که یک نفر ممکن است ناجور شوه.
خب چه قسمی؟
اگه کسی مراقب سلامتی خود نباشه، خب احتمال ای که ناجور شوه زیاد است. مثلا اگه کسی دندان خود برس نکنه و رسیدگی داشت نکنه، احتمال ای که دندان در شوه زیاد است.
حق با خودتان است مادر جان. وقتی که ما ناجور میشیم یا ریزش میکنیم چه قسمی خوب میشه مادر جان؟
خب معلوم است، دکتر میریم، دوا میخوریم و خوب میشه.
البته دخترم، بدن ما برای محافظت از خودش اسکر داره. ای اسکرا با بیماری ها مبارزه میکنن.
اسکرا خود جنگ میکنن.
خب اسکرای بدن ما با دشمن سلامتی ما که چیز هستن جنگ میکنن. بچیم
میشه که کمی بیشتر توضیح بدین مادر جان؟
بله جان مادر، چرا نه. اولی که باید بدانین در دور پیش ما یک اوت میکروب و ویروس و دیگه چیزاست که میتونه براحتی ما را ناجور کنه.
اگه قسمی باشه که ما همیشه باید ناجور باشیم.
علی راست میگه، ولی ما که ناجور نسته.
خب ای که ما ناجور نمیشیم دلیل داره عزیزم. اولا ما یک محافظ داریم به نام پوست.
پوست؟
بله، پوست بدن ما یک مانع برای ورود میکروبا و ویروس هاست. به خاطر همی خیلی از میکروبا نمیتونن براحتی وارد بدن ما شون.
چقدر جالب، خی پوست از ما محافظت میکنن.
بله محافظه ماست بچه.
خب اگه ما یک چیزی را بخورم که میکروب داشته باشه چی؟
خب یه احتمال وجود داره جان مادر. دمیده ما مایع وجود داره که یکی از کارایش از بین بردن میکروبا و ویروس هاییست که احتمالاً وارد بدن ما میشه.
خی ما چرا ناجور میشه؟
عزیزم، با وجود راه‌های محافظتی بدن ما بازم امکان داره که میکروبا، ویروسا و دیگه چیزا وارد بدن ما شوه. اینجاست که اسکرای بدن ما وارد عمل میشن.
اسکرا؟
علی جان، نام اصلیش هم خسکر نیست بچه قندم. نامش گلبول سفید یا کرویات سفید خون است. کاری گلبولامیست که با چیزای ناآشنایی که وارد بدن ما میشن مبارزه کنن و اونا را از بین ببرن.
مادر جان، اگه این رقم است خیلی دکتر رفتم دوا خوردن ما چی میشه؟
خب ببینین اولادای قندم، گاهی دشمنی که وارد بدن ما میشه قویست و بدن ضعیف میشه. اوضاع قسمی میشه که گلبولای سفید یا اسکرا نمیتونن پیروز شون. دوا یار کمکی گلبولای سفید بدن ماستن. اونا کمک میکنن که گلبولای سفید یا کرویات سفید خون ما پیروز شون.
چقدر جالب، خی وقتی ما ناجور میشیم در بدن ما جنگ است.
خب بله، بین بدن ما و چیزایی که سلامتی ما رو به خطر مندازن جنگ است جان مادر.
کاش که ما هم میتونستیم به عسکرای بدنمون کمک شویم.
خب میتونین این کار انجام بدین؟
چه قسمی مادر جان؟ ما که داخل بدن ما نیستیم.
اولی که خودتان وقت مراقب سلامتیتان هستین و مسائل صحی را مراعات میکنین، ای بهترین کمک به عسکرای بدنتان است. چون با ای کار شما جلو حمله دشمن میگیرین. دیگه ای که وقت خدای نخواسته وقت ناجور میشین، استراحت کردن و به موقع دوا خوردن خودش کمک بزرگ به عسکرای بدنتان است.
خدا کنه که این چیزا رو مصطفی بدانه که به عسکرای بدنش کمک شود.
جان مادر، مصطفی که خودش خوب شد، میتونی گپایی را که امروز شنیدی برش توضیح بیتی؟
من با پرنیا گپ میزنم.
آفرین جان مادر.
تشکر مادر جان.
سلامت.
بخش نمایشی رو شنیدین؟ امیدوارستم که خوشتان آمده باشه. همچنان با برنامه خودتان شاپرک همراه باشین. نازنینه خاله، حال دیگه وقت خواندن پیامک هست. پیامک امروز از بچه خوب میثم جان به دست ما رسیده از شهر زیبای هرات. گفته که سلام خاله جان، من چند وقت پیش مراقب خودم نبودم و ناجور شدم. بیخی در جای افریده بودم. دکتر رفتم و دوا خوردم، اما بعدش خوب شدم خدا را شکر. میخواستم به دوستای شاپرکی خود بگویم که مراقب سلامتیتان باشین. میثم جان تشکر از خودت به خاطر ای که پیامک روان کردی و این توصیه خوبه به دوستایت کردی عزیزم. انشالله که همه شما جور و صحتمند باشین. دیگه فرصتی نداریم و باید با شما خداحافظی کنیم. فردا یادتان باشه که ما را همراهی کنین. روزتان بخیر. با امان خدا.
از همراهی شما با رادیو دری جهانی سپاس. امیدوار هستیم که روز بسیار خوبی خوشی را در پیش رو داشته باشیم. ضربان عنوان برنامه بعدی ماست که با مدت 30 دقیقه پیشکش شما عزیزان می‌گردد.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار شفا دهنده دردها، رحمان رحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. امید است جانتان جور باشه، صحتتان سالم. در برنامه سیه بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خدمتتان هستیم تا با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، امروز هم در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه دکتر معالج محترم جناب آقای دکتر محمد رفیع خورکامی، متخصص طب داخله و فوق تخصص قلب اطفال هستیم تا در ارتباط با نقایص مادرزادی یا نقایص و عیبها و مشکلات بد تولد یا اول تولد قلب در اطفال صحبت بکنیم. بحث جلسه قبل در این ارتباط داشتیم، ادامه بحث امروز در خدمت دکتر صاحب هستیم تا انشالله شما معلومات لازم در این زمینه داشته باشین. در جلسه قبل اشاره شد که امراض و نقایص قلبی به دو دستی سیانوز دهنده و غیر سیانوز دهنده، یعنی بیماری هایی که ایجاد کبودی میکنه در لبها و یا ای که همچی یک علامتی را با وجود نمیاره تقسیم میشه. اشاره شد که شایع‌ترین اشکالات و اختلالات و عیب‌های بد به تولد قلبی در اطفال نقایص دیواره‌های بین بطنی و دهلیزی است. بعد از او اشکالات دریچه‌ای میتونه باشه و همینطور عروق و رگ‌های قلب هم میتونن مشکلاتی را در اول تولد و بد به تولد داشته باشن. اشاره هم شد که اکثرا الحمدلله با توجه به پیشرفت علم مشکلات و نقایص مادرزادی یا بد به تولد قلبی در اطفال کاملا قابل درمان و معالجه است و یک بهبودی کامل را برای اطفال در زندگیشان به وجود میاره که اگر زود تشخیص داده شود و اقدامات معالجوی لازم برای او صورت بگیره، هیچ مشکلی را برای طفل و برای آینده زندگیش به وجود نمیاره. اشاره شد که اکثر مادران باردار و حامله اغلب قریب به اتفاق قلب اطفال و جنینشان سالم است، اما اگر بعضی از فاکتورها و نشانه ها و بعضی از چیزهای وجود داشته باشه، اینا باید یک کمی با دقت بیشتر و با وسواس بیشتر شرایط جنین خود بررسی بکنند. گروه هایی که از نظر قلب کودک باید بررسی شوند، یکی که سابقه خانوادگی از مشکلات قلبی مادرزادی یا بد به تولد طفل و کودک در سابقه و خانواده و فامیل وجود داشته باشد. مادری که به خاطر شغل و کارش با مواد کیمیایی سر و کار داره، مواد کیمیایی که گفته میشه ممکن است که اونجا گفته شود توسط مسئولین صحی که برای قلب طفل ضرر داشته باشه، مادرایی که داروهای خاص را مصرف میکنن یا بیماری های خاص عفونی در دوران جنینی برای مادر به وجود بیاید و آلوده شود و مصاب شود، اینا میتونن فاکتورهای خطر باشن که بهترین زمان بررسی قلب جنین هم برای مادرایی که یک ریسک فاکتور دارن، یک زمینی قبلی که اشاره شد دارن، ایست که در هفته 16 تا 18 جنینی، یعنی در همین دوره باید قلب بررسی شود که اگر مشکلی بود اقدامات لازم برای او صورت بگیره. ادامه بحث شما با ما همراه باشین. انشالله که مورد توجهتان قرار بگیره. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان، شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodari. سلام احترامی ما را پذیرا باشین دکتر سب.
با سلام، من در خدمتون هستم.
تشکر از لطف شما که بازم فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه امروز دکتر صاحب با توجه به مهم بودن نقایص و اختلالات بد به تولد یا به اصطلاح مادرزادی قلبی کودکان و اطفال و به هر حال عواقب و پیامدهای او در زندگی، میخوایم بپرسم که اینمی نقص‌ها و عیب‌های بد به تولد در قلب در چه سنی و در کدام دوره از زندگی طفل خودش نشان می‌ده؟ یعنی علائم و نشانه های او کی شروع میشه و ظاهر میشه؟ چی قسمی میتوان متوجه شد که طفل ممکن است یک مشکل قلبی و یک نقص و عیب در قلب خود داشته باشه و پیگیری های لازم بعد از او صورت بگیره؟
ببینید، من علائم و نشانه های بیماری قلبی رو در دوره کودکی و نوجوانی در سه دسته سنی تقسیم میکنم. یکی دوره نوزادی تا دو سالگی، شامل دوره نوزادی و شیرخوارگی هستش. علائم در سنین کودکی، سنین پیش دبستانی و سوم زمان دوره دبستان و نوجوانی.
بله.
خب در دوره نوزادی و شیرخوارگی خیلی وقتا نوزاد و شیرخوار قادر به ابراز مشکل خودش مسلما نیست و والدین هستن که باید توجه داشته باشند که این مشکل به چه صورتی است. خب معاینه بد و تولد نوزادا توسط متخصصان کودکان سراسر کشور انجام میشه و یکی از مهمترین قسمت هایی هستش که قلب نوزاد مورد ارزیابی قرار میگیره. علائم و در واقع طبقه بندی هایی برای خودشون دارند: معاینه قلب و توجه به همین مسئله سیانوز و چک اکسیژن خون که توسط متخصصین کودکان انجام میشه. حالا خب نوزاد مرخص میشه و ما بر پدر مادر در واقع سوال میکنن که چه مشکلات ممکن و چه علائمی ممکنه که بیماری قلبی داشته باشه. ببینید، یکی از نشانه های شایع بیماری قلبی در این سن عدم وزگیری هستش. یعنی ما میبینیم که در واقع اون نوزاد و شیرخوار طبق منحنی رشد داره پیش نمیره و میبینیم که در واقع از نظر رشد بچه عقب افتاده.
بله.
و همچنین یک بچه رنجوری که شدیداً بیقرار هستش و به خصوص در هنگام شیر خوردن دچار تنگی نفس و تندی در واقع تعداد تنفس میشه و دچار طریق هنگام شیر خوردن. مثلا میگن که شیرخوار نفس کم میاره موقع شیر خوردن. خب شیر خوردن همراه با مصرف کالری هستش دن و وقتی که شیرخوار شروع به شیر خوردن میکنه، خب یه مقدار کالری مصرف میکنه. قلبی که اصطلاحاً حالا ضعیف در واقع پمپاش کنه، اون توانایی رو برای در واقع تطبیق با شرایط در واقع عادی یک نوزاد شیرخوار نداره. بنابراین میبینیم که اصطلاحاً شیرخوار زود خسته میشه، حالا اگر شیر مادر میخوره سینه رو ول میکنه، میبینیم که داره شروع میکنه به تحریک کردن. معمولاً در شرایطی که حالا در حال گریه هستش بیقراری های شدید داره و البته من بگم مجموعی از این عوامل هستش که ممکنه نشانه علامت قلبی باشه. خیلی از شیرخوارا به علت یک دلدرد ساده هم ممکن دچار بیقراری بشن، ولی والدین عزیز به خصوص مادران عزیز این رو زیر نظر داشته باشن که اگر یه وقت یه شیرخواری اومد با مجموعی از این علائم، رشد نمی کنه بچه در واقع شیر خوب نمیخوره، تحریق میکنه، دچار بیقراری های شدید هستش، در واقع باید از نظر بیماری قلبی یه بررسی بشه.
بله.
یک نکته من اینجا داخل پرانتز بگم که خب مسئله کبودی چی؟ خب خیلی وقتها والدین مراجعه میکنن و به ما میگن که خب بچه من وقتی گریه شدیدی میکنه خب لباش کبود میشه یا مثلا رنگ پوستش عوض میشه. ببینید این به هیچ وجه به عنوان بیماری قلبی محسوب نمیشه. حتی یک جابجایی تغییر هوا مثلا بخوام برن از منزل خارج بشن ممکنه این حالت رو ایجاد کنه. اگر در واقع مادران توجه داشته باشن، اگر در هنگام خواب یا در هنگامی که بچه کاملا آروم هستش احساس کنن که لبش حالت تغییر رنگ داره و ناخوناش در واقع اون بستر ناخون حالت کبودی یا حالا تغییر رنگ آبی داره و این ادامه پیدا کرد، خب حتما از نظر قلبی باید بررسی بشه.
بله بسیار تشکر. پس در دوران نوزادی و تا 2 سال اول این نقاط و موضوعات را مادران و پدران باید متوجه باشن، مثل عدم وزنگیری طفل که طفل خوب وزن نگیره، یعنی اما وزنش بالا نروه، از نظر جسمی خوب و نرمال رشد نکنه، یک طفل ضعیف و رنجور و ناتوان باشه، بیقراری داشته باشه، یا در موقع شیر خوردن به نفس زدن مبتلا شوه، حالت نفس تنگی پیدا بکنه، مجبور میشه طفل که پشت سر هم و با فاصله های بسیار کوتاه نوک سینه مادر را اعلام میکنه، رها میکنه، نفس میگیره و دوباره سینه مادر را میگیره و شیر میخوره. همینطور ممکن است موقع شیر خوردن این طفل عرق بکنه. اینا نقاط مهم است که اگر وجود داشته باشه مادرها باید حساس شوند و حتما پیگیری‌های لازمه انجام بدن. خب دکتر صاحب، دوری دوم برای علائم و نشانه های عیب ها و مریضی های قلبی کودکان از 2 سالگی تا دوران پیش از مکتب رفتن و مدرسه رفتن، یعنی 6-7 سالگی است، ای چطور ممکن است مشخص شود؟
در مرحله دوم که دوره در واقع پیش دبستانی هستش، ما مشاهده میکنیم که وقتی که این بچه ها دارن با بچه های دیگه بازی میکنن، بچه کم میاره، یعنی زود خسته میشه، کنار میکشه، بقیه بچه ها دارن بازی میکنن ولی این یه جا نشسته، در همون زمان تنفس های تندی داره و عرضم به حضور شما باز هم در این سن هم وزگیری مناسبی نداره. خب این میتونه یکی از نشانه بیماری های قلبی باشه.
بله.
البته در این سن علامت درد سینه ممکنه که در واقع اضافه بشه به مشکلات کودک. البته یک کودک 4-5 ساله خب ممکنه ابراز نکنه، بگه مثلا ما من دست سینم درد میکنه، ولی ممکنه که دستش هایی بذاره روی سینهش، مثلا حالا از اون همون واژه های کودکی استفاده کنه و بگه که خب حالا ما مثلا اینجا میسوزه و به این صورت. و خب در دوره بعد از دبستان و نوجوانی خب یک مقدار کار راحت‌تر میشه از این نظر که خب خود بچه یا نوجوان ابراز میکنه که مثلا من حالت تپش قلب دارم، من نفس کم میارم، یا اصلا نمیتونه توی فعالیت های مثلا زنگی ورزش، بچه نمیتونه بازی کنه، بدون نمیتونه ورزش کنه، و خب علائم به این صورت هستش که حالا باز اگر سوالی بود من دارم.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم دکتر صاحب، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
ما و تندرستی شما می اندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
پیشگیری بهتر از درمان. سبک زندگی خود را تغییر دهید و از ابتلا به بیماری ها پیشگیری کنید.
به نام خدا. با سلام، دکتر رکسانا منصور غنایی هستم، فوق تخصص عفونی اطفال. در طی چند جلسه چند نکته در مورد تب کودکان رو خدمتون عرض می کنم. نکته اولی که می خوام بگم در مورد تعریف تبه. با اینکه تب یک شکایت بسیار شایع برای پزشکا و برای والدینه، ولی تعریف واحدی از تب شاید وجود نداشته باشه. اون چیزی که ما به طور عملی تب رو بدم یا مساوی 38 درجه با اندازه‌گیری از طریق دهانی، یا 38 و 4 درجه با اندازه‌گیری از طریق مقعدی، و یا 37 و 8 درجه با اندازه‌گیری از طریق زیر بغل باشه اطلاق می‌کنیم. فقط باید در نظر داشته باشیم دمای بدن در افراد نرمال در طول روز یک تغییرات قابل قبول و نرمالی داره، که به این صورته که معمولاً بعد از بیدار شدن قبل از حرکت پایین ترین درجه حرارت بدن رو داریم و در طول عصر معمولاً به طور طبیعی بیشترین درجه حرارت رو داریم. پس باید اینو در نظر بگیریم که اون دمایی که در عصر اندازه میگیریم با اینکه حس کنیم گرمتر از صبح، ولی ممکنه تب بهش اطلاق نشه.
تشکر از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترم دکتر محمد رفیع خورکانی، متخصص طب اطفال و فوق تخصص امراض قلب کودکان و اطفال، در رابطه با مشکلات و مسائل خاص عیب‌های مادرزادی قلب یا در بدو تولد قلب، ای که در چی سنی و در کدام دوره از زندگی طفل ممکنه خودش نشان بده، توضیحات بسیار خوبی اشاره کردن و یادآوری شد که باید توجه کنیم اگر طفل خوب رشد نمیکنه، وزن نمیگیره، ضعیف و رنجور و ناتوان است، بیقراری داره، یا موقع شیر خوردن به نفس زدن مبتلا میشه، حالت تنگی نفس برای او دست میته، مجبور میشه پشت سر هم با فاصله های کوتاه نوک سینه مادر ایلا بکنه و نفس بگیره و باز دوباره سینه مادر برای شیر خوردن بگیره، یا عرق بکنه موقع شیر خوردن. اینا را گفتن نکات مهم است، من تکرار میکنم با اجازه دکتر صاحب که شنوندگان عزیز اینا را توجه داشته باشن که اگر خدای نخواسته یک مشکلی یک وقت پیش آمد اینا را توجه بکنن. همینطور راجع به دوره دوم که بعد از 2 سالگی و تا سن پیش از مکتب و مدرسه رفتن است که بازم توضیحات لازم داده شد، امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشه. دکتر صاحب، شما در مورد بعضی علائم و نشانه هایی که ممکنه یک فرزندی که مکتب و مدرسه میره، دوران ابتدایی و دبستان هست، کلن نوجوان ها ممکنه خودشان بعض چیزها را متوجه شوند و قابل پیگیری باشه، حالا یک سوالی است که بعضی اولادا هستن که خودشان یا به تشویق پدرها و مادرها از امو اوائل نوجوانی دوست دارن دنبال ورزش ها و فعالیت های منظم و خاص ورزشی و سپورتی بروند، یعنی سپورت و فعالیت‌های بدنی منظم و حرفه‌ای را دنبال بکنن. تا حالا هم کدام مشخصاً کدام چیز و مشکلی نداشته که دلیل برای ناراحتی قلبیشان باشه؟ آیا اینمی نوجوان‌ها و افراد قبل شروع کردن و رفتن دنبال ورزش و فعالیت سنگین و منظم بدنی باید قلبشان چک و تست شوه؟ همچو ضرورت وجود داره؟ یعنی باید اینا شروع بکنن و بعد از او اگر خدای نخواسته کدام مشکل پیش آمد پیگیری کنن؟
بله، این حقیقتا بحث داغ در سراسر دنیا. خب با توجه به اینکه مسئله ورزش همیشه مهم هستش، حالا گروه های اروپایی آمریکایی تحقیقات بسیار وسیع رو در این زمینه انجام دادن، یه عده توصیه میکنن به یک بررسی قلبی و بررسی کامل، یه عده نه میگن که فقط در شرایط خاص. به هر حال من توصیه خودم اینه با توجه به مواردی که دیده شده، اگر کودک یا نوجوان میخواد ورزش حرفه‌ای و مسابقه، نه ورزشی که در حد مدرسه باشه، انجام بده، حتما یک بار در واقع ویزیت پزشک قلب براش انجام میشه. این معادله لزوماً انجام اکو یا نوار قلب نیست. گاهی گذاشتن یه گوشه ساده در روی قلب، پرسیدن یک شرح حال دقیق که خب توسط پزشک قلب کودکان انجام میشه، میتونه بسیار راهگشا باشه. و البته خب حالا دوره‌ای به صورت دوره‌ای خود در واقع حالا فدراسیون معاینه قلبی میکنه. برای شروع من توصیه میکنم مواردی که ورزش‌های حرفه‌ای رو میخوان انجام بشن، یک بار در واقع ویزیت قلب ساده براشون انجام.
بله، بسیار عالی. دکتر صاحب، یکی از مشکلات یا نقایص ساختمانی قلب مسئله افتادگی یا شل بودن دریچه میترال قلب است که شایع هم هست، 1% قابل توجه مردم مخصوصا در خانم ها ممکنه ما ایره داشته باشیم و به درجات مختلف هم در افراد ممکنه دیده شوه. آیا ای از همو بد و تولد و اول تولد وجود داشته و به وجود آمده یا نه بعدن ای آرس شده؟ ای چه قسمی است؟ اینمی افتادگی یا پرولاپس دریچه میترال چقدر اهمیت داره؟
بله، این واقعا ما بارها دیدیم که والدین با نگرانی وارد مطب یا حالا کلینیک میشن و خیلی ناراحتن، یه اکو هم دستشون هستش، میگن که خب به ما گفتن که ما در واقع پرولاپس یا شلشدگی دریچه داریم، خیلی نگران هستن، حالا این استراب هم مضاعف میشه و باعث ایجاد مشکل میشه. ببینید، پرولاپس دریچه میترال یا شلشدگی دریچه میترال یک بیماری قلبی به اون معنای خودش در اکثر موارد نیست. همونطور که میدونیم خب دریچه میترال که دریچه سمت چپ قلب هستش، در هنگام باز و بسته شدن ممکنه که این اتصال لبه دریچه ها یک مقدار دچار نامنظمی بشه. اصطلاحا من همیشه توصیف میکنم که در واقع دریچه میترال مثل یک دریچه میمونه که شما وقتی میخواین این رو در واقع در رو ببندین، یک مقدار موقع بسته شدن ممکنه که این در خوب چفت نشه اصطلاحا، و این چفت نشدن ممکنه که یک مقدار باعث نشتی خون بشه که اکثر موارد هم بسیار مختصر هستش و خیلی موارد بسیاری از افراد هستن زندگی میکنن، کار میکنن، ازدواج میکنن، اصلا متوجه نمیشن که در واقع پرولاپس دارن یا ندارن.
بله،
اون چیزی که پرولاپس رو بیشتر نشون میده و پررنگ میکنه علائمی هستش که نسبت داده میشه به پرولاپس. خیلی از موارد هم این علائم عرضم به حضور شما مربوط به پرولاپس نیستش. بله، خب حالا حدود 5% 10% از موارد پرولاپس دریچه میترال همراه با نارسایی‌های شدید هستن که خب اونا اصلا بحث جدایی دارن. توصیه من اینه که در مورد پرولاپس والدین عزیز نگران نباشن. خب توصیه میشه که حالا هر چند سال یک بار یک معاینه پزشکی بشن، ولی اینکه ما بخوایم پرولاپس دریچه میترال رو یک بیماری قلبی در واقع قلمداد کنیم و آینده حالا کودک و اون نگرانی هایی که در واقع خاص این سن هستش رو داشته باشیم، واقعا به این صورت نیست.
درست، تشکر دکتر صاحب. آیا ممکن است که مشکلات رگها و عروق کرونر قلب یا اونمو رگهایی که به خود عضله قلب خون رسانی میکنن اگه مشکل داشته باشن، در بزرگسالی مثلا تنگی داشته باشه، این ممکن است که به دوره اول تولد و بعد به تولد ارتباط داشته باشه و یک گرفتگی اما موقعی بوده؟
بله، ببینید، اگر در واقع نقایص کرونری وجود داشته باشه از بعد تولد، معمولا بیماری‌های بسیار جدی هستن که در دوره کودکی خودشون رو نشون میدن.
بله،
و حتی خیلی از موارد تا دوره شیرخارگی نیاز به عمل دارن. در مورد سوال، اگر در واقع مشکل حالت گرگرفتگی دارن و مشکلی دارن، معمولا به علت مسائل قلبی نیست، ولی اگر همراه با علائم عمومی مثل درد سینه شدید هستش، حتما با پزشک خودشون مشورتی باشه.
بله درست. دکتر صاحب، میخوایم بپرسم اگر یک طفل و کودک در دوران طفولیت خود نقص و عیب مادرزادی قلب داشته، تحت نظر متخصص قلب کودکان معالجه شده و تحت نظر است، حالا که جوان شده دکتر اطفال خود باشه، یعنی دکتر قلب اطفال باشه، یا نه باید دکتر خود تغییر بده؟
والا واقعیت امینه که با توجه به اینکه تخصص اصلی بیماری های مادرزادی یا حالا بیماری قلبی هنگام تولد رو متولیش در واقع متخصص قلب کودکانه و در یک دوره طولانی با این عزیزان در واقع در ارتباط بوده، هیچ محدودیتی برای اینکه باز هم تحت نظر این پزشک قلب کودکان باشن ندارن و از این نظر هیچ مشکلی نیست.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. با شما خداحافظی میکنیم. از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و امتنان. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
از دارو چی میدانید؟
برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم، رئیس گروه تعرفه و استاندارد خدمات دارویی و کالاهای سلامت. کورتونا داروهای بسیار محبوبی بین پزشکا و بیماران، چون علائم بیماری ها رو به خوبی و به سرعت کاهش میدن. به همین دلیل خیلی پرمصرفن، اما گاهی عوارض خیلی زیادی دارند و میبایستی که دقت بشه و نباید بدون توجه به عوارضشون به صورت بیرویه استفاده بشه. از طرفی کورتون ها بعضی موارد نجات دهنده بیمار هستند و قطع خودسرانه اونها یا مصرف نکردن اونها به این دلیل که ما شنیدیم که کورتون ها عوارض دارن کار خطرناکیه. بنابراین اگر پزشکتون برای شما کورتون تجویز کرده، به میزانی که کورتون تجویز شده از دارو حتما استفاده کنید. اما برای کاهش التهاب، کاهش حساسیت ها، کاهش درد هاتون خودسرانه از کورتیکواستروئید ها استفاده نکنید. درسته که کورتیکواستروئید ها یا کورتون ها باعث تسکین التهاب میشن و وقتی که التهاب رو کاهش میدن، تورم، قرمزی، خارش و واکنش های آلرژیک رو هم کاهش میدن، اما فقط به عنوان بخشی از پروسه درمان و تحت نظر پزشک داروهای بسیار خوب و مؤثری هستند و نمیبایستی که خودسرانه ازشون استفاده بشه، چون کورتیکواستروئیدها باعث کاهش مقاومت بدن در برابر عفونت میشن، در صورت ابتلا فرد به عفونت میتونن درمان رو سخت‌تر بکنن، مانع فعالیت‌های سلول‌هایی میشن که در استخوان سازی و رسوب کلسیم در استخوان‌ها نقش دارن، جذب کلسیم رو درش تداخل ایجاد میکنن که این دوتا فرایند باعث پوکی استخوان میشه، اشتها رو افزایش میدن و باعث چاقی میشن، مشکلات چشمی میتونن ایجاد کنن که مثل کاهش بینایی در اثر ابتلا به آب مروارید و یا به گلوکوم که همون آب سیاه هستش، عوارض مصرف بیرویه کورتون هاست، تغییر رنگ پوست ممکنه ایجاد بشه، در اثر استفاده مکرر از کورتون ها عضلات تحلیل میرن. به همین دلیل حتی کسانی که تحت نظر پزشک از کورتون استفاده میکنن حتما باید ورزش کنن و باعث افزایش میزان چربی میشن و یک حالت پفالودی به صورت میدن که ما بهش میگیم مونفیس یا صورتی شبیه ماه. پس بنابراین مصرف خودسرانه و بیش از حد کورتیکواستروئیدها کاری بسیار خطرناکه. حتی کورتیکواستروئیدهای موضعی مثل قطره‌های چشمی یا پمادهای کورتیکواستروئید، قرص‌های خوراکی هم به همین اندازه و حتی بیشتر خطرناکن. پس بنابراین تنها تزریقی‌هاش نیستن، فرم خوراکی و فرم موضعیش رو هم بی‌رویه و بدون نظر پزشک نباید استفاده کنید و از سویی نباید کورتون خودتون رو به دلیل عوارض جانبی بدون نظر پزشک قطع کنید.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
خوشحالیم از همراهی شما عزیزان. صدای کتاب عنوان برنامه بعدی ماست با مدت 15 دقیقه پیشکش علاقمندان می شود.
برایم کتابی بخوان، کتابی که
هر واژه‌اش عطر مخصوص دارد و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن
شاخه‌ای از رسیدن.
صدای کتاب.
به نام خدا و سلام به شما دوستداران کتاب و مطالعه. در خدمت شما هستیم با برنامه صدای کتاب از رادیو دری. در این برنامه ادامه رمان سوشون نوشته سیمین دانشور، نویسنده معاصر ایرانی را برایتان می‌خوانیم. اما قبل از آن خلاصه بشنوید از آنچه در این رمان می‌گذرد. یوسف در زمان اشغال شیراز در آنجا زندگی می‌کند. او که از ملاکان شیراز است، به شدت با اشغال شیراز و موضع دولت در برابر آن واکنش منفی دارد. اما برادرش ابوالقاسم خان که از وکلای شهر است، او را از برخورد با حکومت و همکاری نکردن با متفقین برحذر می دارد. متفقین خواستار خرید آذوقه از او هستند و یوسف می گوید در زمانی که قحطی در شهر بیداد می کند، حاضر نیست غلات خود را با متفقین بفروشد.
پنجره بکشاییم و سمت روشنایی، دانایی و پیشرفت.
افرادی که مطالعه زیادی دارند زندگی سالم تر و طولانی تری دارند.
نقش کتاب تو انتقال علوم و دانش بیشتر از هر ابزار آموزشیه و به عنوان یه میراث فرهنگی برای نسل آینده به یادگار مونه.
کتاب بخوانیم و کتاب بشنویم.
دوستان عزیز، دعوت میکنیم با ادامه رمان سوشون از فصل 13 این کتاب با ما همراه باشید. زری بر خودش فشار آورد تا بتواند بگوید خان کاکا، دستم به دامنتان، کلو تب محرقه گرفته و روی دستم افتاده، نتوانستم دکتری چیزی به بالینش بیاورم، از بستر همه ایشان شلوغ است. خان کاکا پرسید کدام کلو؟ چرا مریض های ده را می آورد شهر؟ آن هم تو خانه؟ به بچه های نازکش رحم نمی کند؟ مگر نمی گفت کار از اساس خراب است و خیرات مبارد؟ چلی خودم به تو می گفت زنده داشت؟ زری گفت درست است، ولی این کلو پسر چوپان من است که پدرش همین آخری ها مرده. وقتی شهر آمد که تب نداشت، حالا تب کرده. می دانست اگر بگوید یوسف به فرزندی قبولش کرده است، یک ساعت سخنرانی درباره عیوب فرزند دیگر کس و اینکه نکند فرزندی خواهد شنید. عاقبت خان کاکا راضی شد و گفت به خاطر خودت زن داداش، به خاطر بچه های نازکت ترتیبی می دهم که در مریضخانه مرسلین بخوابانندش. زری جواب داد که به مریضخانه مرسلین تلفن کردم، جا نداشتند. خان کاکا با لحن پرغروری گفت برای من جا دارند. ساعت 8 شب بود که خانم حکیم تلفن کرد. اول گلایه کرد که چرا نگفت